وبالفخر مشهود وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد.
ساعت 22:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز، خواهران و برادران گرامی، سلام، شب شما بخیر. من مهدی جعفری و همکارانم در خدمت شما هستیم با خبرهای قرآنی، با ما همراه باشید. الله 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 سبحان همزمان با فرارسیدن 40 ابو عبدالله الحسین علیه السلام، عزاداران حسینی از کشورهای مختلف خود را به کربلا رساندند. زائران با حضور در بین الحرمین، حرم امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام عزاداری می کنند.
گرما و آتش گره خورده بود به شوق رسیدن.
مسیر بندگیمو عوض کرد هوا عبدالله.
زائرانی که چند روز است عمود به عمود را طی کرده اند تا به نقطه وصل سرزمین کربلا برسند.
همسایه دیوار به دیوار تو
باشند. اینجا کربلاست.
السلام علیکم یا ابا عبدالله.
میادگاه میلیون ها زائر.
زیارتم خیلی شلوغ بود حرم، ولی خدا رو شکر قسمت شد بیان.
گرمای حدود 50 درجه نه تنها مانعی نیست که آتششان برای رسیدن را دو چندان می کند.
چند روز تو مسیر بودید؟
دو روز.
شعار 40 امسال کربلا طریق الاقصا است. مواکب هم برنامه هایی داشتن در مورد مظلومیت مردم غزه.
وظیفه ما دفاع از مظلومه، همونطور که امام حسین قیام کرد برای همین.
بسیار حسی خوبی داریم تو ناچری زائرای امام حسین علیه السلام.
حضرت امام سجاد علیه السلام مردم مدینه رو دعوت میکردن در منزل خودشون، به اونها میگفتن شما بر غریبی پدر من و اهل بیت او گریه کنید، عزاداری کنید، من برای شما غذای آماده میکنم و از شما پذیرایی میکنم. و ما از امام سجاد این مسئله رو یاد گرفتیم که خادمی بکنیم برای زائران.
همه این خدمات در این ایام برای این است که زائر امام حسین علیه السلام بدون دغدغه به زیارت 40 برسد.
انا مشتاق لك يا ابا عبد الله.
محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
تمهیدهای ویژه‌ای برای مراسم راهپیمایی جاماندگان 40. این مراسم فردا پس از نماز صبح از میدان آیینی امام حسین و با قرائت زیارت 40 آغاز می شود. به گفته مسئولان شهری بیش از 1200 موکب به راهپیمایان خدمت رسانی می کنند.
همزمان با 40 حسینی، راهپیمایی جاماندگان در تهران برگزار میشه. حسنزاده، رئیس ستاد مردمی جاماندگان 40.
امسال هم مثل هر سال از میدان امام حسین ساعت 6 صبح آغاز میشه و تا حرم عبدالعظیم حسنی ادامه پیدا میکنه.
پلیس راهور تهران برای برگزاری مراسم تمهیدات ترافیکی اجرا میکنه. سرهنگ موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران:
از میدان امام حسین این راهپیمایی جاماندگان شروع میشه و در ادامه خیابان هفده شهری بر خیابان شوش، میدان شوش، خیابان فدایان اسلام به سمت جنوب تا میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و به سمت شرق تا میدان معلم و به سمت غرب تا میدان فرمانداری. این طول مسیر راهپیمایی هست. طول مسیر راهپیمایی از میدان حسین علیه السلام اطراف میدان خیابان 17 شهر و در ادامه تا میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و طول مسیر محدودیت توقف هست.
شبکه حمل و نقل پایتخت هم برای جابجایی هموطنان تدارک ویژه‌ای اندیشیده. علیزاده مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران:
طبق سنوات گذشته و برنامه‌ریزی صورت گرفته، حدود 700 دستگاه اتوبوس رو ما برای جابجایی مردم عزیز به مسیر اصلی که از قبل اعلام شده که منتهی میشه به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در واقع در نظر گرفتیم.
مالکی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران:
ما در این روز انشالله با 220 دستگاه ون آماده خدمات رسانی به شهروندان عزیز تهرانی هستیم. سرویس رسانی به صورت رایگان و در محورهای منشعب از مسیر راهپیمایی انجام خواهد شد.
محمد نژاد مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران:
مترو تهران هم در روز یک شنبه از ساعت 5:30 صبح آماده خدمات رسانی به همشهریان محترم هست. هموطنان عزیز میتونن از ایستگاه های امام حسین، ایستگاه شهدا و ایستگاه شهدای 17 شهریور جهت حضور در این راهپیمایی بزرگ استفاده بکنن.
همچنین بیش از 1200 موکب در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین به هموطنان خدمت رسانی میکنند. زهرا علی مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سه روز پس از تشکیل کابینه 14 با رأی اعتماد نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و اعضای دولت با حضور در مرقد امام راحل با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی میثاق بستند. آقای پزشکیان با اشاره به اهتمام امام راحل به خدمت به محرومان و همچنین وحدت و انسجام جامعه اسلامی گفت: در این مسیر بر سر پیمانی که با مردم بسته ایم هستیم.
سوم شهریور 1403، دومین روز از هفته دولت. آیین تجدید میثاق رئیس جمهور و اعضای دولت با آرمان‌های امام راحل.
چه عهدی با امام می‌بندید؟
آقای عراقچی وزیر امور خارجه:
ما همون عهدی که 40 سال پیش بستیم رو تکرار می‌کنیم.
آقای نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
عهد می‌بندیم کاپیتان راهش ادامه بدیم.
خانم صادق وزیر راه و شهرسازی:
عهدم با امام اینه که مردم همیشه در اولویت برام باشه.
در این مراسم آقای پزشکیان نگاه امام در توجه به محرومین و همچنین وحدت و انسجام در جامعه اسلامی را توصیف کرد و از احقاق حقوق مردم گفت:
بر اساس حق و عدالت عمل خواهیم کرد و اون چیزی که امروز با امام پیمان می‌بندیم، امام نگاهش به محرومین بود، امام نگاهش به وحدت و انسجام بود، به یکدلی و وحدت تمام جامعه اسلامی.
رئیس جمهور وظیفه دولت را حل مشکلات و اجرای عدالت در جامعه دانست.
من معتقدم ما قادریم تمامی مشکلاتی که پیش روی ما هست رو حل کنیم، میتونیم حلش کنیم و باید حلش کنیم.
آقای پزشکیان همچنین بر لزوم وحدت مسلمانان مقابل رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
مسلمونا با هم اعتصام به ریسمان خدا میکردن، اسرائیل جسارت میکرد این غلط ها رو الان توی این منطقه بکنه که داری میکنه؟
رئیس جمهور در پایان با امام و مردم این گونه عهد و پیمان بست:
انشالله این پیمان رو امروز در این مرقد مطهر با امام می‌بندیم که این راه رو با تمام وجود ادامه خواهیم داد.
پیش از سخنرانی رئیس جمهور، تولیت حرم مطهر امام خمینی هم از پایبندی به عهد و اصول انقلاب اسلامی گفت و اشاره‌ای به موضوع فلسطین داشت.
این راهپیمایی‌ها، این تلاش‌ها، این هم عمومی رو انشاءالله سال آینده در مسجد الاقصی شکوفا کنیم.
بعد از تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت بر سر مزار شهدای دولت حاضر شدند.
خدا روحشون شاد.
آقای محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور:
نقشه راه اصلی دولت به سایه حضرت امام است که انشالله امیدواریم دولت 14 ها با دقت اونا رو پیگیری کنه که در اصل همه اونا خدمت به مردم هست.
همچنین رئیس جمهور و اعضای دولت با حضور در مزار شهید چمران با قرائت فاتحه یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
بیمارستان هفت تخت خوابی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جنوب شرق تهران به حضور رئیس جمهور افتتاح شد. آقای پزشکیان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان با برخی پزشکان و گروه درمان گفتگو کرد. این بیمارستان که به همت بنیاد امور بیماری‌های خاص ساخته شده است، در بخش‌های فوریت‌های پزشکی، تخصصی زنان و زایمان، اتاق عمل، مراقبت‌های ویژه و بخش‌های سرپایی شامل دیالیز، تالاسمی، شیمی درمانی و دیابت به جامعه زیر پوشش خود خدمات ارائه می‌کند. وزیر امور خارجه گفت حمایت از محور مقاومت سیاست تغییرناپذیر ایران است. سید عباس عراقچی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح مهمترین اولویت‌های این وزارتخانه در دولت 14 پرداخت.
تعامل با همسایگان، گسترش میدان دیپلماسی و توسعه روابط با قدرت‌های نوظهور اصلی‌ترین اولویت‌های سیاست خارجی دولت 14 هستند.
رویکرد کلی سیاست خارجی دولت 14 تا حد بسیار زیادی ریشه گرفته و نشأت گرفته از فرمایشاتی که مقام معظم رهبری در روز تنفیذ جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم در همین کمتر از یک ماه قبل دیروز 7 مرداد تنفیذ بود.
سید عباس عراقچی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح برنامه‌های دولت در حوزه سیاست خارجی پرداخت و گفت حمایت ایران از محور مقاومت سیاستی تغییر ناپذیر است.
محور مقاومت مورد حمایت جمهوری اسلامی را خواهد بود در هر شرایطی. این هم در برنامه ما به صراحت اومده، هم در سخنرانی رئیس جمهور محترم روز تحلیف به صراحت بیان شد، هم در صحبتهایی که من در مجلس محترم داشتم در روز رأی اعتماد خیلی روشن بیان شد، مورد استقبال نمایندگان محترم واقع شد.
وزیر امور خارجه گفت این وزارتخانه در موضوع بحران غزه به صورت فعال وارد خواهد شد. سکاندار جدید دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد:
به دنبال رفع تخاصم با آمریکا نیستیم، رفع تنش‌ها با آمریکا نیستیم، چون خیلی از این تنش‌هایی که وجود داره، خیلی از این دشمنی‌هایی که وجود داره ناشی از یک سری اختلاف دیدگاه‌های مبنایی هست.
آقای عراقچی همچنین گفت اروپا فعلا در اولویت سیاست خارجی نیست.
کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر فراز و نشیب زیادی داشته روابط ما با اونها و سیاست‌های نادرست و بعضاً خصمانه‌ای را نسبت به جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. ما با اینها یک تعامل عزتمندانه خواهیم داشت و فرصت محور بر اساس احترام متقابل و از موضع برابر.
آقای عراقچی در پاسخ به سوالی درباره تحریم ها گفت دو راه برد خونسازی تحریم ها و رفع آنها همزمان دنبال می شود. وزیر امور خارجه همچنین درباره برجام گفت شرایط بین المللی تغییر کرده و برجام دیگر قابل احیا نیست.
برجام به اون شکل به اصطلاح فعلی که وجود داره قابل احیا نیست به تعبیری. حتما باید این سند دوباره باز بشه، قسمت‌هایش مورد تغییر واقع بشه و خب این کار آسان نیست.
بخش از این گفتگو نیز به روابط ایران با چین و روسیه اختصاص پیدا کرد.
ما روابط با چین و روسیه و دوستان خودمون رو، کشورهای دیگری هم هستن که در شرایط سخت ما کمک کردن، حتما این کشورها رو نه تنها فراموش نمی‌کنیم، بلکه روابط با اینها رو محکم‌تر خواهیم کرد، گسترش خواهیم داد.
وزیر کشور گفت این وزارتخانه از تجربیات ارتش در زمینه‌های مختلف استفاده خواهد کرد. آقای مؤمنی پس از حضور فرمانده کل و دیگر فرماندهان ارتش در وزارت کشور با اشاره به نزدیکی مأموریت‌های ارتش با وزارت کشور افزود زمینه‌های همکاری خوبی با ارتش به ویژه در حفاظت از مرزها و مدیریت بحران وجود دارد.
ارتش در هم غرب کشور و هم در شرق کشور مأموریت داره در حوزه مرزها، که خب این بسیار نزدیک هست به مأموریت‌های مرتبط با وزارت کشور. در حوزه مدیریت بحران هم همینطور. خب در بسیاری از بحران‌ها ارتش حضور فعالی خواهد داشته و خواهد داشت. استفاده از تجهیزات ترابری، امکانات در واقع زمینی، هوایی و این زمینای همکاری بسیار خوبی وجود داره.
با تشدید حملات صهیونیست ها به مرکز و جنوب نوار غزه، دست کم 50 فلسطینی از صبح امروز در این مناطق شهید شدند که شماری از آنها کودکند. جنگنده ها، توپخانه ها و پهپادهای رژیم صهیونیستی خان یونس در جنوب، شهر دیرالبلح و اردوگاه های برج و نصیرات را هدف قرار دادند. در شمال نوار غزه هم مناطق مختلف شهر غزه بمباران شد. همزمان تصاویری از هتک حرمت قرآن در مسجدی در غزه منتشر شد. گروه های مقاومت این اقدام صهیونیست ها را نشانه ی سیاست جنایتکارانه و هدفمند رژیم صهیونیستی دانستند و از امت اسلامی خواستند برای دفاع از مقدسات و توقف نسل کشی در فلسطین اقدام کنند. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:02 و طلوع آفتاب ساعت 5:31 بامداد است. شب بخیر، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
به روایت رادیو قرآن الان ساعت 22:45 هستش. لحظات و دقایق شبانگاهی خیلی خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در شب اربعین هستیم. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سلام و شب بخیر، خدا قوت به همکارانم در تحریری خبر به خاطر انعکاس آخرین رویدادها و رخدادهای ایران و جهان و روی زمین و آسمان ها و کرات. در بین مناجات و تمام کلمات زیباتر از این دعا ندیده از کسی بر خاتم انبیا محمد صلوات. زمزمه خواهیم کرد زیارت پیامبر بزرگ اسلام و همراه با نوای گرم استاد فقید مرحوم سید قاسم موسوی قهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى أهل بيت الأئمة الطيبين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خليل الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا رحمة الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نجيب الله. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا قائما بالقسط. السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل، السلام عليك يا مبلغا عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا منذر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله، السلام على أمك آمنة بنت وهب، السلام على عمك حمزة سيد الشهداء، السلام على عمك العباس ابن عبد المطلب، السلام على عمك وكفيلك أبي طالب، السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخور، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتم لأنبيائه والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجاب الفائز بالسباق والفائت عن اللهاق تسليم عارف بحقك معترف بالتقصير في قيامي بواجبك غير منكر من تهو إليه من فضله موقن بالمزيدات من ربك مؤمن بالكتاب المنزل عليك، محلل حلالك محرم حرامك، أشهد يا رسول الله مع كل شاهد، وأتحمل عن كل جاحد، أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمرك واحتملت الأذى في جنبه ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأديت الحق الذي كان عليك وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقك لاحق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سابق ولا يطمع في إدراكك طامع الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة وهدانا بك من الضلالة ونورنا بك من الظلمة فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله زرتك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك عارفا بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وبلدي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته ملكته وأنبياءه ورسله صلاة متتابعة وافرة.